امروز میخوایم با علیرضا در مورد روانشناسی تکاملی صحبت بکنیم. شاید این واژه برای ما یکم عجیب به نظر برسه. به خاطر همین علیرضا، اولین چیزی که میخوام ازت بپرسم اینه که اصلا روانشناسی تکاملی چیه؟ این دوتا کلمه چه ربطی به هم دیگه دارن؟
خب قبل از اینکه در رابطه با روانشناسی تکاملی صحبت بکنیم، بهتره که در واقع اصول تکامل رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که اصلا تکامل به چه در واقع فرایندی اشاره داره. در واقع ما کاری که داروین اومد کرد توی و بعداً تحت عنوان نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی اومد اینو در واقع صورت بندی کرد، این هستش که گونه های مختلف اصلا چرا وجود دارن، چرا گونه ها با همدیگه تفاوت میکنن و این سازمان های کارکردی پیچیده‌ای که توی گونه های مختلف هستش چجوری میشه تبیینش کرد.
سازمان کارکردی یعنی
ببین مثلا یک ساعت رو اگه در نظر بگیری، این ساعت از اجزای پیچیده‌ای تشکیل شده، مثلا عقربه و چرخنده و اون صفحه‌ای که روش اینا قرار میگیره و اینا همه با یه نظم خاصی طراحی شده و با هم در واقع خیلی منسجم هستش و یه کارکردی رو داره انجام میده، نشون دادن زمان. و هر کدوم از این اجزا اگه در واقع مختل بشه یا با بقیه هماهنگ نباشه، این در واقع کارکرد از بین میره. به این میگن یه سیستم یا سازمان کارکردی پیچیده. خب حالا این ممکنه که این توی یک ارگانیسم های مختلف هم وجود داره، مثلا توی اجزای بدن جانداران مثلا قلب، کبد یا مغز هم اینو در واقع میتونیم ببینیم، این سازمان کارکردی رو. در واقع کاری که در واقع تکامل میاد به نوعی انجام میده اینه که میاد این سازمان های کارکردی رو به نوعی براش تبیینی ارائه میده. در واقع این سازمان های کارکردی به شکلی هستن که انگار توسط یک فرد هوشمند طراحی شدن، ولی کاری که در واقع زیست شناسان انجام میدن اینه که به جای اینکه مثلا بیایم با استفاده از اون در واقع طراحی هوشمندی که در واقع توی این در واقع سیستم وجود داره، سعی بکنیم که به صورت تبیین مادی‌گرایانه ازش ارائه بدیم. خب اگه ما جمعیتی از موجودات زنده در نظر بگیریم که قابلیت تولید مثل داشته باشن، یک در واقع چرخه پسخوراندی به وجود میاد که در واقع هم شامل فیدبک های مثبت و هم شامل فیدبک های منفی میشه. توی یک جمعیت تفاوت‌هایی وجود داره، یک وریشنی وجود داره بین افراد. میتونه این وریشن به دلیل موتاسیون یا جهشی باشه که توی افراد اون گونه یا جمعیت به وجود اومده، یا میتونه به دلیل بازارایی جنسی باشه که در اثر تولید مثل جنسی تو گونه‌ای که تولید مثل جنسی دارن به وجود میاد. پس یکی از اصول، اولین اصل اینه که در واقع یک تفاوتی وجود داره و همچنین وقتی که افراد تولید مثل میکنن، اون ژن‌هایی که ژن‌ها در واقع اون طراحی‌ها یا دیزاین‌هایی که در واقع دارن رو به نسل‌های بعدی منتقل میکنن، پس ویژگی‌هایی دارن که وراثت پذیر یا هریتبل هستش و به فرزندانشون میشه منتقل بشه. خب وقتی که این اتفاق میفته توی مثلا فرزندان، ممکنه که در واقع خب یه جهش هایی رخ بده و وقتی که معمولا جهش هایی توی اون افراد گونه رخ میده، معمولا به خاطر اینکه در واقع اون سیستم یه سیستم خیلی در واقع منسجم و منظم هستش، اگه تفاوت اتفاق بیفته ممکنه که دوچاره اختلالی بشه و اون کارکردش به هم بخوره و زادگان ممکنه که توی نسل‌های بعدی تولید مثل درستی نداشته باشن و از بین بره. اما گاهی در واقع اون تغییرات باعث میشه که تولید مثل افراد افزایش پیدا بکنه و باعث بشه که اون طرح‌ها موجب بشن که توی جمعیت بتونن پخش بشن. این باعث میشه که بعد از چندین نسل این طرح ها تا حدی توی جمعیت افزایش پیدا بکنه که بخشی از ویژگی های جهان شمول اون جمعیت یا اون گونه بشه. بنابراین ممکنه که فیدبک مثبت داشته باشیم از محیط دریافت بکنیم و در اثر اون بعضی از طرح ها که باعث افزایش تولید مثل میشن توی جمعیت افزایش پیدا بکنن، و ممکنه که فیدبک منفی داشته باشیم و تا حدی اون طرح ها توی جمعیت کاهش پیدا بکنه که در واقع میزانش به صفر میل بکنه.
پس منظورت از سیستم پسخوران همین بود؟
پسخوران اون چیزی ازش که از محیط دریافت میشه، یعنی خود اون فرد یا ارگانیسم در واقع یک تعاملی با محیط داره، در اثر اون یک رفتاری رو انجام میده و یک بازخوردی از محیط دریافت میکنه، در صورتی که در واقع اون رفتارش به نوعی سازشی باشه از محیط پسخوران مثبت دریافت میکنه، یعنی باعث میشه که در واقع تولید مثلش افزایش پیدا بکنه، و در صورتی که پسخوران منفی از محیط دریافت بکنه به نوعی تولید مثل اون افراد کاهش پیدا میکنه. و خب در واقع این چیزی هستش که تحت عنوان فرایند انتخاب طبیعی ما به نوعی میشناسیم. خب به نوعی انتخاب طبیعی میتونه روی فرایندهای زیستی عمل بکنه، مثلا اندامهای زیستی هر کدوم میتونن یک کارکردی داشته باشن. تصور بکنین که مثلا توی یک گونه جهشی توی بعضی از افراد رخ میده که باعث میشه که دید بهتری داشته باشن، یا مثلا تغییرات آنزیمی توشون به وجود میاد در اثر یک سری جهش ها که باعث میشه که توی هضم غذا بهشون کمک بیشتری بکنه. خب اینها نسبت به اون طرح‌های جایگزینی که افراد دیگه دارن میتونن عمل کرده بهتر و در واقع سازشی تری داشته باشن، و طی چند نسل میتونن نسبت به افراد دیگه با طرح‌های متفاوت دیگه فرزندان بیشتری از خودشون به جا بذارن، و طی چند نسل، حالا منظورم مثلا ممکنه که چند صد یا حتی چند میلیون سال باشه، در واقع این طرح ها میتونن جایگزین طرح‌های دیگه بشن. در واقع اون چیزی که ما تحت عنوان موتور محرکه انتخاب طبیعی میشناسیم تولید مثل متغیر طرح‌های جایگزین یا differential reproduction of alternative design هستش. در واقع طرح‌هایی که کمک بیشتری به تولید مثل میکنن توی جمعیت باقی میمونن و گسترده میشن، طرح‌هایی که در واقع تولید مثل رو کاهش میدن یا ممکنه مزیتی نداشته باشن از این چرخه حذف میشن. حالا چیزی که هست اینه که نه تنها در ارتباط با مسائل زیستی، بلکه در ارتباط با مسائل روانی، روانشناختی و رفتاری هم این میتونه در واقع بست داده بشه. داروین اگه اشتباه نکنم توی کتاب دیسنت آف من یک نقل قول خیلی معروفی داره، اشتباه کردم، توی کتاب Origin of Species توی سال 1859 یک نقل معروفی داره که میگه که in the distant future I see open fields for far more important researches. Psychology will be based on a new foundation that of the necessary acquirement of each mental power and capacity by gradation. یعنی در واقع چیزی که میگه در آینده روانشناسی روی یک شالوده جدیدی بنا نهاده میشه که در واقع سعی میکنه که فرایندهای روانی رو با این فرایند تدریجی انتخاب طبیعی توضیح بده، همون چیزی که ما امروزه تحت عنوان روانشناسی تکاملی میشناسیم. یعنی به عنوان مثال مثلا یک فرایند روانشناختی رو اگه در نظر بگیم مثل اجتناب از زنای با مهاره، این مثلا میتونسته توی اجداد ما یا حالا هر گونه دیگه‌ای که تولید مثل جنسی داشته توی یک جمعیت گسترده بشه. به چه شکلی؟ افرادی که در واقع توی گروه زندگی میکردن معمولاً از یک مسئله سازشی که باهاش مواجه بودن این بوده که از درون‌آمیزی یا داشتن رابطه جنسی با افراد نزدیک خودشون اجتناب بکنن، به این خاطر که در صورتی که در واقع لقاح صورت می‌گرفته طی این رابطه ها، افراد ممکن بوده آلل‌های مغلوب معیوبی رو داشته باشن که در اثر کنار قرار گرفتن با آلل‌های فرد دیگه‌ای که مشابه اون هستش، ممکن بوده اثرات مخرب و مرگباری داشته باشه و بچه‌های این افراد معیوب بشن یا مثلا نازا باشن. مثلا خیلی اختلالاتی همچون تای ساکس یا فنیل کتونوری که ما می‌شناسیم، و به طور متوسط افرادی که از این در واقع رفتارها یا درون‌آمیزی اجتناب می‌کردن، می‌تونستن فرزندان بیشتری رو از افرادی که این ویژگی رو نداشتن به جا بذارن. بنابراین اگه ما یه جمعیتی رو تصور بکنیم که توش برخی از افراد توسط جهش‌هایی که اتفاق افتاده از درون‌آمیزی اجتناب می‌کردن، این ویژگی، این افراد می‌تونستن فرزندان بیشتری رو داشته باشن و این ویژگی توی اون جمعیت طی چندین نسل افزایش پیدا بکنه و نهایتاً بخشی از ویژگی جهان شمول اون جمعیت بشه.
یعنی این که تقریبا هر چیزی که تو ما هست لایه به لایه به وجود اومده، با محیط سازگار بوده، بعد بعدی اضافه شده ویژگی روانشناختی ما. مثلا من شنیدم که آدم وقتی به یه تابلو نگاه میکنه اول رنگ زرد رو میبینه. خب یعنی این هم اینجوری این اتفاقی که گفتی افتاده براش؟
ببین اینجوری نیستش که همشون همه ی ویژگی های روانشناختی به خاطر سازگاری با محیط به وجود اومده باشه. برخی از ویژگی های روانشناختی هستن که در واقع کار کردی ممکنه نداشته باشن، مثل خیلی از ویژگی های زیستی، و ممکنه که در واقع به نوعی اصطلاحاً نویز باشن. یعنی اون ویژگی در واقع کار کردی نداشته توی اون گونه و صرفاً تحت تاثیر انتخاب طبیعی به وجود نیومده، نه اثر مثبتی داشته و نه منفی، خونسا بوده. مثلا برخی افراد ممکنه که مثلا رنگ چشم رو همچی چیزی در نظر میگیرن، یا مثلا اگه بخوام اینو با یه مثال بهتر بیان بکنم، بند ناف هستش. خب بند ناف چیزی هستش که در واقع، یا جفت چیزی هستش که در واقع بین جنین و مادر میتونه مواد غذایی یا در به نوعی آنتیبادی ها رو در واقع منتقل بکنه و یک کارکرد سازشی داره. ولی اون خود ناف در واقع به نوعی محصول جانبی اون بند ناف هستش، چون خود ناف که کارکردی نداره که، ولی محصول جانبی اون هستش و در واقع برخی از کارکردها محصول جانبی کارکردهای دیگه هستن. و اون شکل ناف، خب بعضی ممکنه ناف مثلا سربالا داشته باشن یا مثلا باز یا بسته باشه سوراخش، این شکلش احتمالاً به نوعی نویز هستش، یعنی به نوعی کارکردی نداشته و یه در واقع رندوم افکت هستش، کاملا به صورت تصادفی ایجاد شده باشه. توی حالا در واقع اشکال زیستی به این شکل هستش، توی مسئله روانشناختی هم به همین نوع که در واقع میگم هستش. مثلا خیلی از روانشناسان مثلا روانشناسان تکاملی مثل دیلی و ویلسون بر این باور هستن که قتل چیز تکامل یافته نیستش، بلکه یک نوع محصول جانبی خشونت هستش و در واقع این خشونت در انسان هستش که به نوعی کار کرده تکاملی داره. و مثلا قتل چیزی هستش که تحت تأثیر خشونت خیلی شدید قرار میگیره. وقتی که مثلا فرد خشونتش از یه میزانی بیشتر میشده در گذشته، ممکن بوده که در شرایطی به قتل در واقع اون رقیب یا حالا تهدید کننده هم بیانجامه.
و ممکنه گاهی این نویزا یهو خودشون برگ برنده یه گونه در برابر رقیباش بشن.
خب این اون دیگه تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار میگیره دیگه، یعنی به نوعی میشه ادپتیشن یا سازگاری،
همون سیستم پس خورن.
آره دقیقا. یعنی نویز ما چیزی میدونیم که در واقع به نوعی تصادفی هستش، ولی خب روانشناسان تکاملی مثل تکاملگران بر این باور هستن که ذهن ما علاوه بر در واقع عوامل تصادفی یا همون رندوم افکت هایی که در واقع ممکنه که ذهن ما را شکل داده باشه، دارای سیستم های پیچیده یا سازش های هم هستش.
و حالا روانشناسی تکاملی چیه؟
این روانشناسی تکاملی به نوعی میشه گفتش که یک پارادایم یا یک لنزی هستش که در واقع به ذهن نگاه میکنه. اینکه در واقع روانشناسی تکاملی ذهن رو به یه شکل دیگه‌ای داره میبینه. در واقع از نظر روانشناسان تکاملی یک طبیعت جهان شمولی بین انسان‌ها وجود داره، یعنی همه انسان‌ها در برخی ویژگی‌های روانشناختیشون به نوعی مشترک هستن و این طبیعت جهان شمول در سطح روانشناختی وجود داره، نه در سطح رفتار فرهنگی. و اینکه در واقع این طبیعت که در سطح روانشناختی وجود داره در واقع شامل سازش های روانشناختی میشه، سازش هایی که طی در واقع تاریخچه تکاملی ما در واقع تکامل پیدا کرده. و مسئله‌ای که هست اینه که این در واقع ذهن ما برای در واقع محیط تکامل یافته خودش سازش پیدا کرده و این محیط لزوما ممکنه که تو محیط‌های دیگه مثل محیطی که امروز توش زندگی می‌کنیم سازگار نباشه. از نظر روانشناسان تکاملی محیطی که ما توش تکامل پیدا کردیم در واقع جوامع کشاورزی یا پسا کشاورزی نمیتونه باشه و باید در واقع جوامعی باشه که توی دوره پلیستوسن در واقع شکل گرفته باشن و به شکل کشاورزی گردآورنده امرار معاش میکردن. حالا به چه دلیل نمیتونه در واقع ذهن ما حاصل اون چیزی باشه که طی دوره کشاورزی و صنعتی در واقع شکل گرفته؟ به این دلیل که این دوره خیلی کوتاه هستش، حدود 10 تا نهایت 12 هزار سال، و توی دوره به این کوتاهی احتمال اینکه سازش‌های خیلی پیچیده که از اجزای متنوع تشکیل شدن، احتمال اینکه اینا ایجاد شده باشن خیلی کم هستش و این ادپتیشن یا سازگاری‌ها نیازمند دوره خیلی طولانی تری مثل چند ده و چند صد هزار سال هستن که توی یک گونه ایجاد شده باشه. و همچنین که این دوره ها خیلی متغیر بوده و در صورتی که در واقع ذهن برگرفته از فشارهای انتخابی دوران اخیر باشه، ما باید در واقع طبیعت های مختلفی بین افراد مختلف از جوامع مختلف ببینیم. مثلا افرادی که دو جوامع کشاورزی زندگی میکنن از افرادی که هنوز به شکل انسان‌های بدوی دارن زندگی می‌کنن بایستی که ذهنشون تفاوت‌های بنیادی با هم داشته باشه. و به این دلیل که اینطور نیست، در واقع میشه به نوعی نتیجه گرفت که ذهن در واقع برای اون دوره مشخص، یعنی دوره پلیستوسن سازگار شده.
میتونی یکی دوتا از این ویژگی‌های ذهن رو که سازگار شدن مثال بزنی؟
ببین، یکی از اون ویژگی ها همون تابوی زنای با محارم بود که در ارتباط باهاش صحبت کردم. توی در واقع محیط های اجدادی ما به این شکل بوده که گروه های مثلا تقریبا بین 20 تا 200 نفره با همدیگه زندگی میکردن. این گروه ها معمولا خیلی از افراد توش خیشاوندان همدیگه بودن و از طریق شکارگری و گردآوری امرار معاش میکردن. عموما مردها به شکارگری میپرداختن و زنها با گردآوری گیاهان در واقع مواد غذایشون رو تأمین میکردن. تو این گروه ها در واقع روابط خیلی نزدیک بوده و تعاملات دو طرفه و گروهی خیلی به شکل زیادی دیده می شده. و خب یکی از مسائلی که توی همچین گروه هایی وجود داره با در واقع اون فضای خانوادگی و خویشاوندی خیلی بالا، یعنی به نوعی کین بیست بودن اون هسته مرکزی گروه و خویشاوندان نزدیک به خیلی تشکیل می دادن. یکی از مسائل سازشی که باهاش مواجه بودن این افراد این بوده که از درون آمیزی همونجور که توضیح دادم اجتناب بکنن. خب درون آمیزی، از درون آمیزی چجوری میشه اجتناب کرد؟ این که با فرد که از اعضای خانواده خودت باشه، از اعضای نزدیک خودت باشه، رابطه جنسی باهاش نداشته باشی. ولی خب این نیازمنده اینه که تو بتونی خویشاوندان خودت رو شناسایی بکنی. خب و اینکه خب هیچ راهی نداشتن اجداد ما که بتونن به صورت ژنتیکی همدیگر رو شناسایی بکنن، چون مثلا از یه دوره به قبل که زبان هم نبوده که بتونن همدیگر رو بنامن که مثلا این خواهر منه، این برادر منه، و به نوعی به صورت تست ژنتیک هم نمیتونستن بگیرن که مثلا فرد چه میزان خویشاوندی با افراد دیگه داره. بنابراین باید یک سری اطلاعاتی از محیط به دست میوردن که توسط اون اطلاعات در واقع بفهمن که میزان خویشاوندیشون چقدر هستش. بنابراین به یک سری سرنخ‌هایی نیاز داشتن این افراد. و خب ما این سرنخ‌ها رو چجوری میتونیم پیدا بکنیم؟ چجوری فرد میتونه اطلاعات معتبری به دست بیاره که بتونه به صورت احتمالاتی پیشبینی بکنه که یک فرد دیگه چه میزان خویشاوندی باهاش داره؟ یک راه اینه که برای مثلا برادرهای بزرگتر یا عموها داییها اینه که این فرد داره مثلا از یک زن تغذیه میشه، و اگه فردی بدونه که این بچه داره توسط یک مادری شیر میخوره که مثلا مادر خودش هستش، با احتمال زیاد متوجه میشه که این فرد خواهر یا برادر اون هستش. ولی خب برای بچه های کوچیکتری ممکنه که صدق نکنه. برای بچه های کوچیکتر چون که نمیدونن که مثلا این بچه بزرگتر مثلا از اون پستان شیر خورده یا نخورده، که چون در گذشته هم فاصله بین در واقع تولد ها معمولا بیشتر از 4 سال بوده، یعنی دوره که شیرخواری یک بچه تموم شده و بچه های کوچیکتر نمیتونستن بفهمن که بچه بزرگتر در واقع شیر خوردن یا نه. بنابراین باید به یک سری سرنخ ها یا کیوهای دیگه در واقع رجوع بکنن، و اون در واقع چی میزان با هم بودن یا در واقع تو یک محل زندگی کردن هستش. هرچند که یک فرد با افراد دیگه از بچگی در واقع تعامل بیشتری داشته باشه، باهاشون بیشتر توی محیط زندگی بکنه، با احتمال بیشتری خواهر یا برادر تنی اون فرد هستش. و در واقع این پژوهشی بودش که لیبرمن فکر میکنم تو سال 2007 انجام داد و به نوعی یک شاخص اومد در واقع پیدا کرد به اسم کین استیمیتر یا تخمین زننده خویشاوندی، که در واقع این کین استیمیتر در واقع کاری که میاد میکنه سعی میکنه که میزان خویشاوندی فرد رو با افراد دیگه گروه در واقع به نوعی بسنجه. و خب این شاخص در به عنوان یک ورودی برای برنامه های دیگه ممکنه که عمل بکنه، مثل همونجوری که گفتم اون چیزی که ما تحت عنوان جلوگیری از زنای با محارم میشناسیم. یعنی خب در واقع فرد یک سیستم انگیزشی داره که بر اساس اون میاد میسنجه که خب من چه میزان خویشاوندی ممکنه که با یک فرد دیگه گروه داشته باشم، و در صورتی که احتمال این رابطه خویشاوندی ژنتیکیمون بالا باشه ارزش گذاری جنسی فرد پایین میاد، یعنی فرد از نظر جنسی اون فرد دیگر رو جذاب قلمداد نمی کنه و صرفا با یه احساس بیزاری از رابطه جنسی موقعی که حالا موقعیتش پیش بیاد یا فکرش پیش بیاد این رابطه جنسی ازش جلوگیری میشه. و در صورتی که این در واقع شاخص میزانش پایین باشه، یعنی رابطه خویشاوندی خیلی پایین باشه، فرد میتونه که اون ارزش گذاری جنسی رو بالا قلمداد بکنه و منجر به رابطه جنسی بیشتر میشه. بنابراین ما اینجا در واقع دو تا فرآیند روانی تکامل یافته رو میتونیم به نوعی بررسی کردیم. یکی در واقع فرآیند مرتبط با شناخت و شناخت خویشاوندان، یه خویشاوندان ما چه افرادی هستن، یکی فرآیند مرتبط با جلوگیری از زنای با مهاره.
یه سوالی که ممکنه برای ما پیش بیاد وقتی در مورد مسائلی مثل همین تخمین زدن میشنویم، در مورد بازه‌های زمانی که در خصوصشون صحبت میکنی، بعضی موقع چند ده هزار سال یا چند صد هزار سال حرف زدی یا بازه‌های خیلی طولانی مدت. وقتی ما میایم بررسی میکنیم که توی پزشکی مثلا چجوری به یه سری اطلاعات میرسیم، معمولا ذهنمون سمت آزمایش ها میره، سمت چیزی میره که معمولا بهش روش علمی و روش تجربی میگن. توی روانشناسی تکاملی وقتی که انقدر بازه‌های زمانی بلند مدت و طولانی هستن، اصلا چجوری این یافته یا اطلاعات رو به دست میاریم؟ اگر بخوام خلاصه تر بگم، اصلا روشی که باش تحقیق میکنن این دست از دانشمندا چیه، چجوریه؟
خب ببین، آره بعضی ها مثلا معتقد هستن که روانشناسی تکاملی صرفا مثلا سعی کرده بست تکامل بشه به روانشناسی و به نوعی یک سری داستانهایی رو سرهمبندی بکنه که نه قابلیت آزمون پذیری دارن و همچنین ابطال پذیر هم نیستن. در صورتی که واقعیت اینه که اینجوری نیست. روانشناسان تکاملی در واقع مثل بقیه روانشناسان و رشته های دیگه در علوم اجتماعی روش های در واقع علمی نظاممند رو به کار میگیرن که در واقع به نوعی به همون شکل هستش. و خب درسته که زمان گذشته واسه ما خیلی در واقع به نوعی به طور مستقیم نمیتونیم ببینیم، ولی مثل خیلی از علوم گذشته نگر دیگه ما میتونیم به نوعی شواهدی رو در واقع داشته باشیم، به شواهدی دستیابی داشته باشیم که بتونه در واقع گذشته رو برای ما بازسازی بکنه. برخی از شواهد خود سازش های ادپتیشن ها هستن. مثلا ما اگه چشم رو در نظر بگیریم، خب این چشم یک در واقع ساختاری داره که مشخص هستش که برای دیدن محیط تکامل پیدا کرده و خب یک سری ویژگی هایی داره که مشخص هستش که خب در محیط های گذشته احتمالاً نور آفتاب به حد زیادی بوده، اجسام لبه‌دار وجود داشتن و در واقع به شکلی هستش که انگار مثل یک در واقع دوربین تنظیم شده و یک کارکرد مشخصی داره و ما با توجه به خود اون سازگاری ها، حالا چه زیستی چه روانشناختی، میتونیم به گذشته در واقع پی ببریم که محیط چجوری بوده، بتونیم محیط رو بازسازی بکنیم. بعد شواهد دیگه ای رو داریم مثل مثلا نخستی ها یا خویشاوندان دیگه مثل شامپانزه ها یا گوریل ها و در واقع پژوهش هایی که مبتنی بر روش های کامپراتیو یا مقایسه هستش با در نظر گرفتن تفاوت ها و شباهت های بین گونه ها میتونه به این پی ببره که در واقع توی اجداد ما تو چه بازه زمانی ممکنه که یک سری فشارهای انتخابی مشابه یا متفاوتی وجود داشته باشه که منجر به برخی تفاوت‌ها شده. مثلا شما دو خویشاوند رو اگه در نظر بگیرین که یک ویژگی مشترک دارن مثلا چشمان آبی، متوجه میشین که میتونین استنباط بکنین که خب مثلا دو پسرمون که این ویژگی دارن احتمالاً مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ اینها هم این ویژگی رو داشتن، چشمان آبی رو این فرد هم داشته. خب در ارتباط با گونه ها هم این مسئله وجود داره ویژگی که توی گونه هایی که در بازه تاریخی از هم منشعب شدن و جدا شدن به صورت تکاملی اگه توشون مشترک باشه، احتمالاً توی جد اونها هم به نوعی مشترک هستش، و ویژگی که جدا باشه، ویژگی که متفاوت باشه، با احتمال زیاد ما میتونیم استنباط بکنیم که خب احتمالاً فشارهای انتخابی متفاوتی و این دو گونه متحمل شدن. و خب باز شواهد دیگه ای از جاهای دیگه هم میتونیم به دست بیاریم، مثل مثلا تفاوت زنان و مردان. این که مثلا چرا مردان روابط جنسی کوتاه مدت بیشتری سعی میکنن داشته باشن، یا اصلا چرا میل جنسی بیشتری دارن مردان از زنان، و چرا خیانت بیشتری دارن از زنان. اینها در واقع میشه بر اساس تفاوت‌های بین دو جنس و ماهیت زیستی که جلسه آینده راجبش بیشتر صحبت می‌کنم به نوعی تبیین بشه. و همچنین ما شواهدی داریم، مثلا شواهد بین فرهنگی داریم، مثل انسان‌هایی که به شکل خیلی ابتدایی زندگی می‌کنن و به نوعی زندگی اجدادی ما رو ترسیم می‌کنن، مثل اقوامی که توی آمریکای لاتین یا بخش های از در واقع جنوب آفریقا یا استرالیا دارن زندگی میکنن و به صورت کاملا بومی و به صورت به شکل شکارگری و گردآوری امرار معاش انجام میدن. اینها شواهدی هستش که بر اساس اون میتونیم ما در واقع سرنخ‌هایی پیدا بکنیم و پژوهش‌های خودمون رو پیش ببریم.
وقتی در مورد این میگی که مثلا توی رفتارهای زن و مردها توی زندگی زناشویی یا توی همسرگزینی میتونیم بر اساس شواهدی که میبینیم یه سری فرضیه ها بسازیم، آیا منظور ما اینه که کل رفتار رو صرفا همون توضیح تکاملی یا همون شواهد تکاملی توضیح میده، یا نه چند تا علت میتونه داشته باشه یکی از این علت ها علت تکاملی شه؟
ببین، ما سطوح مختلف تبیین داریم. یکی از این سطوح، سطوح قایی یا ultimate level of explanation هستش، یعنی اینکه اصلا این رفتار یا این ویژگی چرا وجود داره، برای چی توی گونه اصلا همچی چیزی وجود داره، موجود هستش. یک سطح دیگه، سطح پراکسیمت اکسپلینیشن یا سطح اگه اشتباه نکنم نزدیک هستش، این که مثلا این مکانیزم ها چجوری کار میکنن. این سطح بیشتر به جای اینکه مثلا یه تبیین کلی ارائه بده، سعی میکنه که اینجور تبیین بکنه که اصلا مثلا چه مکانیزمی ایجاد کننده این میشه. به عنوان مثال توی بحث مثلا دلبستگی بین مادر و فرزند، ما گاهی میتونیم بگیم که اصلا دلبستگی چه فایده ای داره، مثلا دلبستگی واسه چی توی انسان ها یا نخستی ها به وجود اومده، برای اینکه مثلا بقای فرزند رو با اون نزدیکی که با اون والد داره در واقع به نوعی تأمین بکنه دیگه. این یک سطح تبیین آلتیمت هستش. ولی وقتی سطح تبیین پراکسیمت رو در واقع در ارتباط باهاش صحبت میکنیم، این هستش که خب مثلا دلبستگی ناایمن چجوری میتونه ایجاد بشه، یا مثلا دلبستگی در واقع توی در واقع با چه مکانیزم های ایجاد میشه، مکانیزم های شروع کننده دلبستگی از طرف مادر یا فرزند چی هستن. اینا سطح پراکسیمت در واقع توضیح هستش. بنابراین پس سطوح مختلفی دارید. مثلا تیم برگن یک تقسیم بندی که ارائه میکنه شامل 4 بخش میشه، که در واقع یک سطح 4 سوال میشه. میگه که مثلا ما وقتی میخوام یک رفتار رو تحلیل بکنیم، باید از 4 منظر بهش نگاه کنیم و به 4 سوال جواب بدیم. یکی از اونها این هستش که این رفتار توی یک گونه چگونه تکامل پیدا کرده. سوال دیگه این هستش که این رفتار اصلا چه کار کردی برای مثلا اون گونه داشته، به چه ایجاد شده. خب این دو سوال مثلا به نوعی همون سوال های آلتیمت ما هستن. و سوال های سطوح دیگه تبیین در واقع این هستش که در سیر تحول فردی اون رفتار چه جوره به وجود اومده، و اینکه مکانیزم هایی که این رفتار رو در واقع ایجاد میکنن چجوری به وجود میاد.
بعد یه سوال، این مکانیزم ها، این پدیده هایی که در طول تکامل به وجود اومده، خب توی منه، توی توه، توی ما آدم هست، ما چقدر بهش هوشیاریم؟ یا مثلا وقتی بهشون هوشیار میشیم، یا مثلا اگه رگاهایش رو احساس میکنیم ممکنه تغییرش بدیم؟
ببین، یکی از مسائل مختلف که در ارتباط با همین روانشناسی تکاملی هست اینه که ما از زیربنای این فرایندهای تکامل یافته آگاه نیستیم و نیازی هم نداره که آگاه باشیم. به عنوان مثال بینایی رو اگه در نظر بگیریم، ما وقتی که در واقع به جهان نگاه میکنیم، خب فرایندهای مختلفی اتفاق میفته دیگه، از در واقع نورهایی که به اون به شبکه تابیده میشه و در واقع مسیری که در واقع توی شبکه عصبی طی میکنه تا رسیدن به مغز و اون تصویری که داخل مغز شکل میگیره، فرایند خیلی طولانی هستش که ما خب ازش آگاه نیستیم. تنها چیزی که ازش آگاهی داریم اینه که چشممون رو باز میکنیم و جهان رو میبینیم. توی فرایندهای دیگه هم عموماً به همین شکل هستش. مثلا توی همون فرایند تابوی زنا با محارم که توضیح دادم، کنترل مثلا باور فرد یا در واقع زندگی فرد با یک فرد دیگه لزوماً این فرایندها رو نمیتونه دستکاری بکنه. مثلا صرف این که یک فرد بدونه که با یک فرد دیگه خواهر یا برادر نیستش، در صورتی که این دو فرد با هم دیگه بزرگ شده باشن، این بیزاری ممکنه که تو اون افراد شکل بگیره. مثلا پدیده‌ای به اسم فرزندخوندگی، مثلا اگه یک فرد با یک برادر یا خواهر ناخونده در واقع به نوعی بزرگ شده باشه، خب این فرد میدونه که این فرد خواهر یا برادرش نیستش، ولی مکانیزم‌ها تحت تاثیر اون باورهای آگاهانه فرد قرار نمیگیرن، توی فرد ایجاد شده و صرف همنشینی توی دوره مشخصی از کودکی، اون فرد از رابطه جنسی با اون خواهرخونده یا برادرخونده خودش اجتناب میکنه. ولی مثلا توی برخی موارد ممکنه که این فرایندها تحت تاثیر آگاهی هم قرار بگیرن. مثلا ما چیزی رو داریم توی روابط والد فرزندی به نام Differential Parental Solicitude، یا اگه اشتباه نکنم حمایت متفاوت والدینی. ما میدونیم که در واقع والدین به شکل یکسانی با فرزندان خودشون برخورد نمی کنن و ممکنه که و بر اساس اون موفقیت تولید مثلی که احتمالاً بعداً فرزند به والدین خودش در واقع انتقال میده، اون میزان سرمایه گذاری رو انجام میدن. مثلا فرزندانی که سلامت بیشتری دارن با احتمال بیشتری مثلا ممکنه که به سن تولید مثل و بچه دار شدن برسن. خب این بچه ها نسبت به بچه های با یک بچه ضعیف یا بیمار میتونن در واقع شانس بقای بیشتری دارن و والدین عموما سرمایه گذاری بیشتری رو روی این افراد انجام میدن. پس سرمایه گذاری بر اساس همون به نوعی شایستگی یا فیتنسی هستش که در واقع به والدین میرسه. یکی از این مسائل در واقع قطعیت پدری هستش. ما میدونیم که توی گونه هایی که تولید مثل جنسی دارن، پدر برخلاف مادر از اینکه بچه برای خودش هستش به هیچ عنوان مطمئن نیستش. توی گونه هایی که ممکنه که همسرشون روابط خارج از ازدواج داشته باشه و بنابراین سرمایه گذاری روی فرزندی که فرزند خود اون فرد نیستش، هم اون میزان سرمایه گذاری رو به نوعی هدر داده و هم به نوعی اون سرمایه گذاری روی فرزند یک رقیب، فرزند یک رقیب در واقع پیاده شده و خب فرد ضرر زیادی رو متحمل میشه. توی اکثر گونه ها این سرمایه گذاری توسط نر انجام نمیشه، حداقل توی گونه های پستان دارن. در حالی که توی انسان انجام میشه و این نشونگر اینه که در واقع انسان‌ها به نوعی این مسئله سازشی رو به خوبی حل کردن و همچنین مردها بایستی که به نشانه های در واقع توجه بکنن که این قطعیت پدری رو براشون به نوعی بیشتر تضمین بکنه، در صورتی که در گذشته اجدادی احتمالا مردهایی که به این نشانه های توجهی نمی کردن توی در واقع شانس بچه دار شدنشون به نوعی کمتر از افراد دیگه می شده و توسط طبیعت به نوعی تنبیه می شدن و بایستی در واقع این میزان سرمایه گذاری متفاوتی رو بین بچه های خودشون و بچه های دیگران اختصاص میدادن. در واقع یکی از نشونه هایی که به فرد ممکنه که کمک بکنه میزان شباهت هستش. اون شباهت ظاهری یا فنوتیپی بین فرزند و پدر میتونه معید این باشه که اون فرد خب بچه خود انسان هستش. پژوهش های انجام شده مبنی بر این که در دوره نوزادی معمولا اقوام سعی میکنن افراد معمولا شباهت های به پدر رو بیشتر از شباهت های به مادر اعلام میکنن و معمولا این شباهت ها بیشتر بهش میاد و مادرها هم معمولا سعی میکنن که شباهت فرزند رو به پدر بیشتر نسبت بدن تا به خودشون،
چون این ورش مسلمه،
چون این ورش مسلمه دیگه، مادر هیچ شکی نداره تو اینکه
در حالی که اقوام یا مادر وقتی که این کارو میکنه آگاه نیست از اینکه
آره، ولی میتونه آگاه نیست ولی میتونه به نوعی یک استراتژی باشه، یعنی اینکه ممکنه که مثلا بچه برای خودش هم نباشه ولی با این کار داره به نوعی همسرش رو فریب ممکنه میده و خب پژوهش‌های بعداً انجام شده مبنی بر این که میزان سرمایه گذاری فردم با این شباهت ممکنه که تنظیم بشه و تغییر بکنه و هرچقدر که شباهت بیشتر باشه این سرمایه گذاری بیشتر میشه و در واقع یک موردی هستش که در واقع آگاهی میتونه به نوعی تاثیرگذار باشه توی این مسئله و اون مورد فرزند خوندگی هستش و در واقع افرادی که خب با مثلا مردانی که با یک زنانی که بچه دارن ازدواج میکنن خب دارای فرزند خونده میشن دیگه و به نوعی بایستی روی فرزندان یک نره دیگه سرمایه گذاری بکنن و خب این توی این موارد معمولا فرد اون سرمایه گذاری متفاوتی که روی فرزندان خودش و فرزندان افراد دیگه داره روش در واقع به نوعی پیاده میکنه و شواهد پژوهش‌ها نشون داده که میزان سرمایه گذاری که روی فرزند خونده انجام میشه به مراتب کمتر از سرمایه گذاری هست که روی فرزندان ژنتیکی فرد انجام میشه و خب یک مسئله‌ای که هستش اینه که معمولا این افراد روابط خوبی ندارن. شواهد نشون میده که میزان آزار جنسی که میزان سوء رفتاری که در فرزند خونده ها وجود داره به شکل خیلی زیادی بالا هستش و حدوداً 100 برابر با احتمال بیشتری از فرزندان زیستی انجام میشه.
من یه داستانی یادم اومد، اینکه بچه بودم اینو شنیدم، توی آمریکا یه پدر و مادر سفید پوست یهو بچه‌شون سیاه پوست میشه و بابای خیلی شاکی میشه که تو خیانت کردی و یه همچین چیزایی، ولی بعد که میرن تست میدن اینا میبینن نه تنها بچه خودشه بلکه این ژن، حتی میگم من بچه بودم درست شاید خاطرنه، این ژن از مثلا پدر بزرگ همین مرده رسیده بوده، ولی خیلی شوکه شده بوده به خاطر اینکه فکر نمیکرده که توی اجدادش سیاه پوست داشته باشه.
آره این خیلی چیز جالبیه. حالا این خب خیلی دیگه اتفاق نادریه، معمولا تو این موارد که یک ویژگی خیلی مشخصی داره یک فرد، یک بچه احتمالا بچه ممکنه که مثلا پدرش پدر متفاوتی از اون فرد باشه. توی یه پژوهشی که توسط دیلی و ویلسون انجام شدش و توی کتاب هامیساید اگه اشتباه نکنم موجود هستش، در واقع اینا تعداد جامعه رو بررسی کردن اگه اشتباه نکنم در واقع 39 تا جامعه رو بررسی کردن که توشون اینفانتیساید یا کودک کشی به نوعی وجود داشته و توی این جامعه حدوداً بالغ بر 100 علت برای کودک کشی توش ذکر شده بوده. و نکته جالب این هستش که یکی از در واقع اون کاتگوری ها یا مقوله ها مرتبط بوده با کودک کشی در شرایطی که اون فرزند در واقع فرزند خود اون پدر نبوده باشه و توی خیلی از موارد در صورتی که ویژگی خیلی مشخص متفاوتی داشته از پدر اون فرد ممکن بوده که مثلا این اجازه رو داشتن که پدر کودک رو بکشن، چون مثلا میگفتن با احتمال زیادی این فرد فرزند خود من نیستش. یه سری ویژگی ها خب خیلی مشخصه دیگه، مثلا ویژگی هایی که تو نژادهای مختلف میبینیم مثل رنگ پوستمون.
یکی از چیزهایی که خیلی بحث برانگیز میشه توی همچین مباحثی، مثلا وقتی صحبت از این میکنیم که آزار توی خانواده‌ای که فرزند خونده دارن بیشتر هست، خب یه وقتی در مورد فرزند کشی توی همچین خانواده‌ای صحبت میکنیم، انگار یه مقدار با اون تمایل ما بر این که انسان‌های متمدنی باشیم، همه رفتارامون رو تحت اراده خودمون داشته باشیم، یه سری اخلاقا رو بر اساس فرهنگ یا اون چیزی که فکر میکنیم درسته یا ارزش ما هست انجام بدیم، انگار اینا تناقض پیدا میکنن. یعنی خب همه ما میدونیم که دوست داریم و میخوایم و این میل درونی رو داریم که اگر فرزند خونده‌ای داشته باشیم یا اگر خانواده فرزند خونده‌ای داشته باشه رفتارش باهاش دقیقا مثل بچه خودش باشه، به عنوان یه گزاره اخلاقی، به عنوان یه اتفاقی که آرزوش رو داریم حداقل. اما انگار این نیروها یا این اتفاقاتی که یه پشتوانه چند صد ساله دارن بعضی جاها روی رفتارهای ما تأثیر میذارن و اجازه این کار رو به ما نمیدن، یا حداقل این به ذهن میرسه. چقدر این جبر، این سلب اختیار جدیه توی روانشناسی تکاملی و چقدر واقعا ما میتونیم با فرهنگ یا با ارزش‌های اخلاقیمون تغییرش بدیم یا به یه شکل دیگه ای توی رفتارمون نشونش بدیم؟
اتفاقاً چند صد ساله رو کم گفته بشی.
گفتم چند صد ساله؟
حالا چند صد هزار ساله.
هزار ساله.
خب ببین، در واقع این یک نقدی هستش که بعضیا به روانشناسی تکاملی وارد میکنن. مسئله که هستش اینه که روانشناسی تکاملی صرفاً این ادعا رو نداره که افراد یک سری بسته‌های ژنتیکی هستن که توی در واقع هر دوره زمانی بر اساس اون برنامه های زیستی صرفا عمل بکنن، در صورتی که فرد معمولا طی اون دوره تحولش با محیط در واقع تعامل میکنه تا یک رفتاری رو به نوعی ایجاد بکنه. مدل هایی که ارائه میدن روانشناسان تکاملی مثل خیلی از روانشناسان دیگه به نوعی مدل های اپیژنتیک هستش برای تبیین رفتار، به این صورت که در تمام سطوح، از سطوح اولیه ژنتیکی تا سطوح رفتاری و فرهنگی، در واقع این سطوح به نوعی با همدیگه تعامل میکنه تا رفتار فرد ایجاد بشه. بنابراین نمیتونیم بگیم که رفتارها به نوعی صرفاً محیطی هستن، نمیتونیم بگیم که رفتارها به نوعی صرفاً ژنتیکی هستن، و رفتاری که اکتسابی و فرهنگی باشه هم خب یک در واقع توسط نوعی یادگیری ایجاد شده که اون یادگیری هم در به نوعی حاصل نوعی برنامه زیستی هستش دیگه. بنابراین ما میتونیم بگیم که جبرگرایی ژنتیکی به نوعی توی از نظر روانشناسان تکاملی وجود نداره و اینها در واقع کاری که میکنن اینه که سعی میکنن این دوگانگی هایی که وجود داره مثل طبیعت محیط یا جبر ژنتیکی محیطی رو در به نوعی برهم بزنن. و توی همین مورد چیز فرزندکشی، بله مثلا احتمال اینکه یک فرزند خونده کشته بشه توسط ناپدری یا نامادری خودش به مراتب بیشتر از فرزند زیستی هستش، و اگه اشتباه نکنم تو طی پژوهش‌ها که انجام شده توی آمریکا و کانادا این میزان ممکنه که بیش از 40 یا 70 برابر باشه، بنابراین احتمال خطر خیلی بیشتر هستش مثلا توی ولی مثلا اینجاست که خب توی همه موارد که اینجور نیستش، یعنی همه پدر یا مادر خونده ها که فرزندان غیر ژنی خودشون رو که نمی‌کشن، که این در واقع وجود داره ولی میتونه توسط یک سری عوامل محیطی برانگیخته بشه یا نشه.
خب شاید بعضی موقع ها این به ذهن ما برسه که یه چیزی چون طبیعیه و هست درسته، خب یعنی اینطوری فکر کنیم که خب طبیعت ما اینه پس باید به همین شکل رفتار بکنیم یا درستش اینه که همون جوری که هستیم باشیم، واقعی باشیم. این چیزیه که بعضی موقع ازش به عنوان یه مغلطه معروف هم یاد میکنن. میشه یکم بیشتر در موردش توضیح بدی که اصلا درسته درست نیست و علتش هم بگی؟
Naturalistic fallacy، مغلطه چی؟
طبیعت‌گرایانه. آره آفرین. ببین این چیزی هستش که بیشتر اگه اشتباه نکنم تحت تأثیر دیدگاه های روسو یا رومانتیسیسم قرار میگیره دیگه، که انسان هایی که توی شرایط طبیعی بودن خیلی در واقع سالم و نرم خوب بودن و در واقع جنگی نداشتن، کاملا با همدیگه سازش داشتن و انسان هایی که و تمدن باعث شده که این در به نوعی نظم به هم بخوره و مشکلاتی که ما داریم از تمدن هستش و انسان اون نجابت خودش رو به نوعی از دست داده. و خب مسئله ای که هست این هستش که برخی این انتقاد رو به روانشناسان تکاملی وارد میکنن که خب وقتی شما میایین سعی میکنین یه طبیعتی از انسان ارائه بدی که توی برخی از موارد با اون در واقع وحشی نجیب رسویی در تناقض هستش، یه مشکلی که پیش میاد این هستش که خیلی وحشی انسان ها رو سعی میکنین توصیف بکنین و این خشونت میتونه برای ما آسیبزا باشه، یعنی انگار که ما باید به گونه دیگه عمل کنیم. یه مثالی که الان زدیم همین مثال فرزند کشی هستش یا کشتن فرزند خونده هستش که مثلا توی تاریخچه تکاملی ما به احتمال قوی وجود داشته. یا مثال دیگه که میتونیم بزنیم به نوعی حسادت جنسی هستش که میتونه که خیلی مخصوصا از طرف مردها مخرب باشه. میدونیم در واقع حسادت جنسی نوعی مکانیزم انگیزشی هستش که به نوعی در پاسخ به همون عدم قطعیت پدری توی پدران توی مردان به وجود اومده و در مواردی میتونه خیلی مخرب و خطرناک باشه، به نوعی که توی برخی از نمونه ها درصد بالایی از زنانی که تحت تاثیر آزار قرار گرفتن جانب همسر یا پارتنرشون به دلیل حسادت جنسی بوده، عامل برمیزاننده حسادت جنسی یا سکشوال جلسی بوده از جانب همسر. و خیلی از قتل‌هایی که در به نوعی اتفاق میفته توی تمامی فرهنگ‌ها این هستش که علتش همون حسادت جنسی بوده. توی برخی از افراد خیانت یا ظن به خیانت توسط زن ممکن بوده این قتل رو به وجود بیاره، یا در واقع ترک همسر یا تهدید به ترک همسر. و جالب اینجاست که خیلی از به نوعی انسان شناسان بر این باور بودن که در گذشته که در به نوعی این محصول فرهنگ غرب هستش یا مثلا فرهنگ های جوامع امروزی هستش که به نوعی مردان حسادت داشته باشن، و تو خیلی از جوامع ابتدایی مثل مثلا جزیره ساموا که در وسط مارگارت میت بررسی شدش، این جوامع به نوعی عاری از هر گونه تابوهای جنسی به جز تابوی زنای با محارم بودن و معتقد بودن که حسادت جنسی توی افراد وجود نداره، در حالی که اینجور نبود. پژوهش های جدید نشون دادش که شرایط به این گونه نیست. خب این طبیعت انسان ممکنه که طبیعت خیلی سالمی نباشه، به نوعی ممکنه که این ناپاکی ها رو هم با خودش داشته باشه. و چیزی که هست اینه که خب ما تو طبیعت هم خیلی مسائل رو داریم دیگه، خیلی ناپاکی ها رو داریم مثل مثلا ویروس ها، بیماری ها و در واقع خشونت ها و کشتار هایی که توی گونه های دیگه به نوعی میبینیم یا حتی بلایای طبیعی. و چیزی که هست اینه که ما نباید همین مقالطه که شما گفتیم اینطور نیستش که چیزی که هستش یا وجود داره به صورت طبیعی باید باشه، یا ما بتونیم به نوعی استنباط اخلاقی بکنیم از این و سعی بگیم که در صورتی که مثلا فرزند کشی توی به صورت طبیعی وجود داشته، افراد باید به صورت اخلاقی رو هم اینو بپذیرن و این کار رو به نوعی انجام بدن.
مثلا وقتی که داشتی درباره روابط درون خانواده صحبت میکردی، زنای با محارم، خب من یادم افتادش که توی مصر خواهرها و برادرها با هم ازدواج میکردن. خب سوال من اینه که وقتی که داریم از روانشناسی تکاملی حرف میزنیم و میگیم اینا توی ما نهادینه شدن، منظورمون دقیقاً چیه؟ درباره داده‌های پرت که از قاعده پیروی نمی‌کنن چی؟
خب این بعد واسه این داده‌ها سعی کنیم یک توضیحی ارائه بدیم دیگه. ببین توی معمولاً روانشناس تکاملی معتقد هستن که این یونیورسال ها یا این جهان شمول هایی که توی افراد وجود داره توی احتمالاً توی اکثر افراد هستش. ممکنه که توی یک فردی وجود نداشته باشه برخی از چیزها، مثل همونطور که از نظر ظاهری ممکنه که افراد تفاوت‌های با هم دیگه بکنن، مثلا ممکنه که بعضی‌ها توی انگشتانشون دو بین انگشت داشته باشن، تفاوت‌های زیستی زیادی ممکنه افراد با هم دیگه داشته باشن. توی روانشناسی هم همینطور هستش، ممکنه که در اثر اختلالات ژنتیکی، در اثر جهش‌ها، تفاوت‌های بین افراد هم توی یک جمعیت مشاهده بشه به نوعی. و مسئله دیگه‌ای که هستش اینه که خب ما برای رفتارها میتونیم تبیین‌هایی رو ارائه بکنیم. مثلا توی همین ازدواج‌های خواهر و برادرها توی مصر نمیدونم، ولی مثلا توی کیبوتسی های اسرائیل یا مثلا توی ازدواج به نام شیمپو اگه اشتباه نکنم معروف هستش توی تایوان و فیلیپین، تایوان یا فیلیپین، به نوعی مسئله رو میشه دید. مثلا توی ازدواج های فرزند خوندگی که توی تایوان وجود داشته در گذشته به این صورت بوده که بعضی از فرهنگ ها یک دختر و یک خانواده میگرفته از بچگی برای اینکه با وقتی که بزرگ شد با پسرشون ازدواج بکنه و اینها با هم دیگه بزرگ می‌شدن. و اتفاقی که می‌افتاده این بوده که اون پسر، اون افراد بعد از بزرگسالی معمولاً اون میل جنسی بینشون کشته می‌شد و به نوعی این افراد از رابطه با هم دیگه یا اجتناب می‌کردن یا ازدواجشون عموماً تو موارد خیلی زیادی به طلاق منجر می‌شد و همیشه این بچه‌های کمتری از جمعیت عادی داشتن. بنابراین مسئله که هست اینه که ممکنه که مثلا یک فرهنگی یا یک رسمی به نوعی مؤید اون طبیعت بشر نباشه، ولی مثلا ممکنه که این ازدواج ها به نوعی انجام می شده در گذشته، ولی مسئله سوالی که هست اینه که آیا این افراد اون کشش جنسی بینشون وجود داشته به صورت طبیعی یا نه صرفا این مسئله فرهنگی بود و ممکن بوده که اون رابطه بینشون رابطه خوبی هم نبوده باشه.
این بگیم که انگار توی کل نظریه های روانشناسی تکاملی یا هر صحبتی که میکنن یه فرضی هست، این فرضی که ما یه طبیعتی داریم به عنوان انسان که انگار توی همه ما ها مشترکه و تا یه حد زیادی میشه بر اساس اون خیلی از رفتارهای ما رو توضیح داد. این طبیعت انگار جهان شموله حتی، این درسته؟
دقیقاً. آره، به این روانشناسان تکاملی به نوعی به یک طبیعت جهان شمول باور دارن و خب این ممکنه که در نگاه اول با تفاوت‌های فردی که وجود داره هم در تناقض باشه، یعنی خب افراد تفاوت‌های خیلی زیادی با هم می‌کنن، فرهنگ‌های مختلف ممکنه که رفتارهای آیینی خیلی متفاوتی با هم در واقع انجام بدن. و خب یک قیاس جالبی هستش که رابرت رایت مطرح میکنه و در واقع اون سازگاری ها یا برنامه های ذهنی رو به ناب یا حالا اون دکمه، مثلا دکمه گاز تشبیه میکنه، میگه این برنامه ها اون دکمه ها هستن و در واقع میتونن زیاد و کم بشن و در واقع به نوعی اون برنامه‌های ذهنی همون دکمه هایی هستن که وجود داره و اون زیاد و کم شدنش تفاوت‌های بین فردی هستش. ما تو وجود اون دکمه ها در واقع مشترک هستیم و توی افراد مختلف میتونه که به نوعی کم و زیاد بشه و کاری که روانشناسی تکاملی میکنه این هستش که اون برنامه های سازشی یا همون دکمه ها رو میاد در واقع بررسی میکنه که اینها اصلا چی هستن و چرا وجود دارن و اونها طبیعت جمع‌شمول ما هستن و تفاوت‌های فردی رو به نوعی واگذار می‌کنه به حیطه روانشناسی به حیطه ژنتیک رفتاری، اینکه در واقع به ژنتیک رفتاری هستش که به اون موضوع می‌پردازه که چه میزان از تفاوت‌های فردی ناشی از تفاوت‌های ژنتیکی هستش. خب در واقع باز اینجا مثلا یه قیاس دیگر رو اگه بررسی کنیم که توسط فکر میکنم کاسمیدز و توبی مطرح شده جالب هستش، این هستش که خب مثلا یک ارگان زیستی رو در نظر بگیریم همچون معده، افراد توی معده ها خب همه معده هایی که دارن یه سری چیزایی رو با داره دیگه، مثلا این که مثلا چه میدونم به دستگاه گوارش تو دستگاه گوارش قرار گرفته، مثلا به روده وصل میشه و اسید معده مثلا توی افراد ترشح میشه و همه اینها باید توی افراد باشه، ولی افراد توی یک زمان ممکنه متفاوت باشن، مثلا اندازه معده یا میزان اسیدی که فرد ترشح میکنه. اینها معتقدن که خب توی در واقع ذهن ما هم به همین صورت هستش، توی خیلی از چیزها در واقع به نوعی مشترک هستیم ما و استدلالش هم یه استدلال خیلی ساده هستش، این هستش که خب افراد برای حل مسائل مرتبط با بقا تولید مثل یک سری سازش یا ادپتیشن دارن، این در واقع سازش ها به نوعی یک رونوشت ژنتیکی داره و توی گونه هایی که تولید مثل جنسی دارن به دلیل اینکه ژن ها در واقع از هم جدا میشه و بازارایی ژنتیکی یا سکشوال ریکامبینیشن اتفاق میفته، اینها در واقع به نوعی از هم جدا میشن و احتمال اینکه مثلا سازش ها همه سازش ها توی تولید مثل جنسی که فرآیند رندوم هستش فقط از یک فرد به فرد دیگه منتقل بشه بسیار کم هستش و در چه صورتی توی فرزندان این پدر و مادر سازش ها میتونه به همون شکل در واقع ظهور پیدا بکنه، در صورتی که این پدر و مادر سازش های یکسانی رو داشته باشن، اگه ما بخوایم مثلا دو قطعه مختلف دو قطعه رو کنار هم قرار بدیم و در واقع موتور یک ماشین رو بسازیم، به نوعی این دو قطعه باید از موتور یک نوع ماشین دیگه سوار شده باشه نه از دو ماشین دیگه، و در صورتی که این قطعات متعادل باشن ممکنه که این سیستم کارکردی به نوعی کارکردش مختل بشه. بنابراین مسئله بازارایی جنسی که توی تولید مثل اتفاق میفته و هماهنگی کارکردی که توی در واقع سازش ها وجود داره به نوعی این مسئله رو تضمین میکنه که افراد باید دارای سازش ها یا فرآیند های روانشناختی تکامل یافته جهان شمول و یکسانی باشن.
اونجا که داشتیم از دادای پرت صحبت میکردیم من به ذهنم رسید که عرفان چپ دست خودش و یه جورای دادای پرت حساب میشه، یا مثلا وقتی که درباره زنای با محارم میگفتی من یاد این افتادم که خانواده سلطنتی مصر باستان توی خودشون ازدواج میکردن و تو گفتی که باید این قاعده رو برای داده های پر توضیح های دیگه ای آورد. خب مثلا توی همین تایمی که اینجا با هم دیگه داریم صحبت میکنم انتقادات زیادی به ذهن خود من میرسه، میخواستم بدونم به طور کلی چه انتقاداتی متوجه روانشناسی تکاملیه.
ببین یکی از اون انتقادات که راجبش صحبت کردیم همون طبیعت خشنی هستش که توسط روانشناسان تکاملی ارائه میشه و با اون خب فطرت پاک انسانی به نوعی سازگار نیستش که تا حدی در ارتباط باهاش صحبت کردیم. یه انتقاد دیگه که به نظرم وارد هستش این هستش که در واقع اون پژوهش هایی که انجام میشه محدود میشه به برخی جوامع خاص، چیزی که ما تحت عنوان weird میشناسیم که عبارت هستش از western educated industrialized rich democratic. یعنی در واقع نمونه ها عموما نمونه های غربی هستش و پژوهش ها روی در واقع عموما روی دانشجویان کارشناسی هستش که توی کشورها توی آمریکا، کانادا یا کشورهای اروپای غربی در واقع ساکن هستن و خب این نمایانگر جامعه جهانی نیستش دیگه، بسیاری از فرهنگ ها هستن که در واقع تحت پوشش قرار نمی گیرن و خب چیزی که هستش اینه که توی این ایراد به کلن روانشناسی و علوم اجتماعی صادق هستش، وارد هستش، نه تنها توی روانشناسی تکاملی، حتی توی روانشناسی تکاملی بهتر هستش به خاطر اینکه پژوهش‌های بین فرهنگی خیلی زیادی وجود داره، خیلی از داده‌های قوم‌نگاری وجود داره که مربوط به اقوام بدوی مثل آچه یا اقوام سان در جنوب آفریقا در بوتسوانا هستش و خب حدوداً 81% پژوهش ها اگه اشتباه نکنم مربوط به پژوهش های ویرت هستش، در حالی که این میزان توی گرایش های دیگه روانشناسی به صورت کلی بین 90-95% هستش. و خب یک ایراد دیگه این هستش که این داده های روانشناسی، پژوهش های روانشناسی تکاملی به نوعی ابطال پذیر نیستن، قابلیت ابطال پذیری ندارن و خب یک سری پژوهش های مطرح میشن که از ابطال پذیری زیادی برخوردار هستن، یک سری پژوهش های مطرح میشن که در واقع ابطال شدن. به عنوان نمونه در گذشته مثلا یک فرضیه ای بود مبنی بر این که برای تبیین همجنسگرایی که همجنسگرایی به نوعی سعی میکردن توسط کین آلتروئیزم یا در واقع به نوعی خیشاوند دوستی سعی میکردن اینو بیان تبیین کنن که خب مثلا مردانی که همجنسگرا هستن خودشون ممکنه زادگانی نداشته باشن ولی نسبت به مردان دیگر جنسگرا به خواهرزاده ها و برادرزاده خودشون بیشتر کمک میکنن، چون که یک چهارم خیشاوندی ژنتیکی دارن و کمک به اونها هم میتونسته به بقای ژن‌های خودشون کمک بکنه. و خب این با بررسی این فرضیه با بررسی بسیاری از جوامع به نوعی ابطال شده، به شکلی که مشخص شده که این افراد بیشتر از افراد دیگه به فرزند به خواهرزاده یا برادرزاده خودشون توجهی نمی‌کنن به نوعی. و خب انتقادات دیگه‌ای که وارد هستش، یکی از همین انتقادات همین هستش که به نوعی یک سری داستان بافی هستش، یعنی در واقع به نوعی فقط فرضیه تکاملی و چیز به نوعی نظریه تکاملی و این افراد گرفتن و در واقع با سرهم کردن داستان‌هایی سعی می‌کنن که فرآیندهای روانی رو به نوعی تبیین بکنه و خب اینو راجعش یکم بحث کردیم دیگه، من بیشتر توضیح نمیدم.
در نهایت من فکر میکنم که وقتی میخواییم تأثیر هر علمی یا هر دانشی رو توی جامعه یا زندگی روزمره ببینیم باید یه مقدار به سیاست یا تأثیراتش روی سیاست هم دقت بکنیم. انگار روانشناسی تکاملی نمیتونه روی سیاست بی تأثیر باشه، از این جهت که خیلی از اوقات ما توی سیاست هم این دو قطبی رو میبینیم که انسان به عنوان چیزی که تغییر ناپذیره یا یه طبیعتی داره، یا انسان به عنوان چیزی که آزاده و باید باز باشه نسبت به تغییرات مختلف، چیزی که معمولاً توی در حقیقت آمریکا به شکل محافظه‌کاری یا دموکرات بودن این رو مشاهده می‌کنیم. تا چه حد روانشناسی تکاملی سیاسی شده؟ اصلا این اتفاق آیا براش افتاده؟
ببین یه مسئله کسی اینه که همین معمولا چپ ها با روانشناسی تکاملی مشکل دارن، یه دلیل اصلیش هم به خاطر مثلا تفاوت های زنان و مردان هستش. مثلا اینا خیلی هاشون معتقدن که خب روانشناسی تکاملی تصویری که از زن ها ارائه میده اینه که افرادی هستن که معمولا برای مثلا بچه داری تکامل پیدا کردن و اینکه مثلا معمولا فرایندهایی که منجر به مثلا سلطه‌گری مثلا یک فرایند مردونه هستش، یا به نوعی آزار جنسی یا بدرفتاری مثلا توسط همسران ممکنه که انجام بشه، و به نوعی بی‌عدالتی ممکنه که بین زنان و مردان وجود داشته باشه. خب این مسائل باعث میشه که مثلا دیدگاه مثبتی این افراد به روانشناسی تکاملی نداشته باشن، و خب تا حد زیادی تحت تاثیر قطعا قرار میگیره به خاطر مخالفت ها. و مسئله کسی اینه که رویکرد های قبلی خیلی بیشتر سیاسی شده بوده. و یک مسئله که هست مسئله سوشال داروینیزم یا داروینیسم اجتماعی بوده که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مطرح بوده، که در واقع برگرفته از آثار هربرت اسپنسر و گالتون بوده، که در واقع اینها معتقد بودن که تکامل رو در واقع به نوعی میشه تعمیم داد به فرایندهای اجتماعی و کلا فرایندهای دیگه مثل اقتصادی و سیاست، و هر چیزی از تکامل پیروی میکنه و بر اساس اون در واقع افراد قوی یا ثروتمند توی جامعه تحت تاثیر به خاطر همون انتخاب طبیعی این اتفاق براشون افتاده، و افراد ضعیف هم یا فقیر هم در واقع اون جایگاهشون به خاطر اون در واقع طبیعتی هستش که دارن. و اینها معتقد بودن که خب ما به نوعی با اصلاح نژادی میتونیم جامعه‌ای رو متصور بشیم که جای بهتری هستش واسه زندگی همه، یعنی افرادی که از نظر آرایش ژنتیکی شرایط بهتری دارن به نوعی با هم تولید مثل بکنن، و افرادی که مثلا مشکلاتی رو دارن مثلا بزهکاران یا برخی از نژادها از تولید مثل باز داشته بشن یا مثلا عقیم بشن. و خب این به عقیم سازی گروه های زیادی منجر شدش توی ابته اوایل قرن 20 توی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، و نهایتا به جنگ جهانی دوم و فجایع هولوکاست منجر شد. و خب این نگاه زیستی به طبیعت انسان به نوعی باعث هراس توی خیلی از افراد میشد، و به نوعی با این مسئله مخالفت میکردن، و دیدگاه لوح سفید به نوعی یک سپره بلایی بود برای جلوگیری از همچی دیدگاهی نسبت به انسان. و خب این توی اواخر قرن بیستم هم به نوعی به شکل افراطی دیده میشد، و بیشتر زیستشناسی اجتماعی با کتابی که ادوارد ویلسون توی سال 1975 زیستشناسی اجتماعی تلفیقی نوین مطرح کرد منتشر کردش مواجه شد، و به شکل شدیدی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت. ولی توی روانشناسی تکاملی که از اوایل دهه 90 اصولا از سال 92 با کتاب Adapted Mind یا ذهن سازگار شده توبی کاسمیدس و بارکو منتشر شد، و این عبارت فکر میکنم برای اولین بار اون موقع به شکل جدی مطرح شدش، به نوعی توی اون دوره خیلی فشارهای سیاسی توی این زمینه زیاد نبود، یعنی خیلی کم شده، و به نوعی چارچوب تعاملی و تبیین تکاملی پدیده‌های روانشناسی و رفتاری توی جوامع آکادمیک تا حد بیشتری پذیرفته شده بود.
من دوست دارم قبل از این که تموم بکنیم از تو بپرسم که آیا تو از مطالعه روانشناسی تکاملی لذت میبری؟ دوستش داری؟ و اینکه اصلا از کجا، اگه بخوای خیلی کوتاه بگی، اولین بار این کنجکاوی توی تو شکل گرفت؟
این 100% خب خیلی لذت میبرم، یعنی توی گرایش های روانشناسی شاید بیشتر به همین روانشناسی تکاملی علاقه دارم و روانشناسی شناختی، و اینکه از کجاتون شکل گرفت یه میزان خیلی کمی مطالعه داشتم توی دوره. خب کنکور توی یه سری درسامون یه چیزای خیلی پراکنده بودش اگه اشتباه نکنم، در حد گذرا توی درسای مثل آسیب شناسی، و بعد از اون توی دوره ارشد خب خیلی گذرا مطالعه داشتم، خیلی کم، یعنی مثلا ممکن بود حالا یه مقاله بچشم، ولی خب خیلی برام جالب بود و علاقه من بوده. ولی این که مثلا شروع بکنم به صورت مستمر مطالعه کنم، ترم 4 بودش، یادم با خود تو یه کارگاهی رفتیم که یه مثلا یه چیز بود، همایشی بودش که دکتر حاتمی با یه خانم دکتر، یادم نیه خانم دکتر انسانشناس بودش که تو فرانسه درس خونده بود، اینا صحبت میکردن راجع به همین روانشناسی تکاملی. بعد اونجا دیگه خیلی علاقه من شدم و رفتم کتاب دیوید باس رو خریدم.
و چیش برات
که ترجمه آرش حسینیان بود.
و چیش برات جالبه؟
به این که یه تصویری از انسان ارائه میده که متفاوت هست با تصاویر دیگه، یعنی در واقع سعی میکنه که به ما بگه که اصلا ذهن انسان چه جوری شکل گرفته، چه عواملی باعث شکل‌گیری ذهن بشر شده، و ما که امروز که اینجا هستیم با یک سری ویژگی‌های رفتاری یا همون یونیورسال‌هایی که داریم، این یونیورسال‌ها یا این طبیعت ما اصلا چرا وجود داره و چه کمکی به ما می‌کنه، و اینکه به نوعی رویکرد تلفیقی هستش که از رشته های دیگه مثل مثلا آنتروپولوژی یا مثلا نخستی شناسی یا مردم شناسی هم در واقع یا زیست شناسی تکاملی در واقع یافته های مختلفی رو میگیره که در واقع به نوعی بتونه ذات بشر رو توضیح واسش ارائه بده، و این به نظرم خیلی جالب هستش. مثلا توی روانشناسی شناختی ما همچی چیزی رو نمیبینیم، چیزی که وجود داره اینه که صرفا روانشناسی شناختی به این که مثلا پردازش اطلاعات توی ذهن به چه شکلی صورت میگیره، و یک سری فرآیندهای شناختی مثل مثلا حافظه یا در واقع ادراک چجوری اتفاق میفته، یعنی یک حوزه جمع و جوری هستش که صرفا به یک سری مسائل خاص اشاره داره، ولی خب این حوزه خیلی گسترده هستش و به نوعی سعی میکنه که ارتباطی برقرار بکنه بین زیست شناسی تکاملی و علوم شناختی، و به نوعی این پیوندی که باعث اون چیزی که ویلسون همرسی یا کانسیلینس مینامه اتفاق بیفته، سعی میکنه که این اتفاق رو به نوعی رقم بزنه و اون همرسی یا یک پارچگی که بین علوم مختلف، علوم اجتماعی و علوم طبیعی هست رو سعی میکنه که ایجاد بکنه، و این به نظرم خیلی جالب هستش.
فهمیدم. خب من امیدوارم که ما هم دوباره همرس بشیم و جلسه هامون رو با همین موضوع احتمالا یکی دو تا دیگه هم از تو خواهش کنیم که داشته باشیم. دست در نکنه. مرسی علیرضا، و همچنین از عرفان.